سلام عرض میکنم. امروز 19 نوامبر 2020 به جلسه گذشته در مورد بودن صحبت کردیم که قسمت در واقع پنجمین جلسه ما بود. یه اشاره بهش میکنم، این چیزی در جلسه گذشته بود که بعد وارد موضوع جدید بشیم. در واقع ادامه هم جلسه گذشته گفتیم که از نظر بودن، قدرت حاکمه یک نیرویه که مستقل از نظام سیاسی کشوره و به شکل هیئتی واحد در میاد که این قدرت حاکم رو نمیشه با اجزایی که اون را تشکیل میدن و وحدت میبخشن خلقه و این قدرت جزی هر کشوریه و مایه انسجام درونی هست. یعنی در واقع قدرت حاکمه یک موضوعیست که در ذهن باید تیمش کرد، در واقع ذهن ایجاد میشه. یعنی یک موضوع بگریدیست قدرت حاکمه با اجزاش نمیشه توضیح داد، یک کلیاتی بهش حاکمه. اون کلیات چیه؟ میگه که قدرت حاکم اصلیست و اعضا و اجزای کشور را در کلی گرمی آورد به وقتی باشه و بنیاد استوار کشور است و مناسب و قانونها و فرمانها از اون ماشی میشه. پس تمام قانونها و فرمانها و علل تمامی حرکت هاست این قدرت حاکمه. بعد ازش سه تا خصوصیت اسپورت که توانایی های قدرت اصلاح حاکمیت چی میتونه باشه؟ یکی توانایی فرمان دادنه، دوم این حاکمیت همیشگیست و سومی که حاکمیت مطلقه. این واقعا راستش خیلی بحثای خیلی خیلی عمیقه. برای که توی من خودم هم یادم نمیاد که ما خودمونم دورایی که توی انجمن بودیم یا با دوستان دیگه‌ای دور هم جمع میشدیم مثلا یک همچین بحثی راجع به حاکمیت داشته باشیم. سابقا من یادم نمیاد. برای همین خیلی مهم بگیم یه مدار حالت توریک داره، باید بهش خیلی توجه بکنید. این رسمه مخصوصا این از صفحه 50 به بعد خیلی بحث عمیقه و به کندی پیش میره، ولی خب اصلا خیلی خیلی مهم میه. چون بعدش هم که ما وارد هر بحثی بشیم از بحث کانت و هگل و یا بحث های مدرن، اینا در واقع پایه های باید برحال بودن. میگه که حاکمیت یکی توانایی فرمان دادنه، دوم این که حاکمیت همیشگی و سوم این که مطلقه. توانایی فرمان دادن و بودن میگه که خب صورت های گوناگونی داره تو هیئت ها، انجمن ها و خانواده ها. در واقع این همین رو توانایی فرمان دادن تا این توانایی فرمان دادن یک توانایی خصوصیه و گفت مثلا توانایی فرمان دادن چی میدونم شوهر بزن، نمیدونم ارباب برده، کت خدا به کسی که براش کار میکنه، اینها چیز داره خصوصی هست. ولی اون چیزی که عمومی است توانایی فرمان دادن حاکمه که در واقع قانون وضع میکنه و مناسب تعیین میکنه و به افراد خصوصی و با همین انجمنها و خانواده ها اینها در واقع فرمان و اون بالاترین قدرت فرمان دادنه و از اقتدار عمومی هم ناشی میشه. یعنی مشروعیتشو در واقع از این میگیره که اقتدار عمومی رو پاسخ میده و منافع عموم رو داره و بر همگان هم لازم اجراست. بنابراین تفاوتش اینه که اونجا اگر در انجمنها و خانواده ها و هیئت‌ها یک عده افراد مخصوصی از اونها فرمان میبرن، این فرمان ها برای همه لازم اجراست و از اقتدار عمومی هم ناشی میشه، تفاوتش با خصوصی هایی. بعد گفت که حاکمیت همیشگی است، اشاره میکنه که برای مثلا صاحب منصب ها، مثلا فرمانداران، مدیران و هر کسی که به جهت دستور میدن، این اقتدارش برای یه مدت مشخصیه و خب وقتی مأموریتشون پایان میابد اینا هم به شهروند عادی تبدیل میشه. ولی حاکمیت متضمن تداومه و از محدودیت زمان مثلا فراتر میره. و یک چیز تمام و کمالی است، یعنی همیشگی است و در واقع به کشور تعلق داره. تو پایان سده 15 هم گفت که نظریان پردازان فرانسوی قاعده بیان کرده بودن که در واقع به برتبور قاعده میگفتن که کشور هرگز از خالی از پادشاه نمیماند و منظور این بود که چون میگم معلوم بود که کی جان نشین پادشاه میشه، هیچ وقت خلایی ایجاد نمیشود. وقتی یه پادشاه میره خب یه پادشاه دیگه میومد، بنابراین رفتن این پادشاه منظور نیست که کشور بدون پادشاه نمیماند، یعنی یه شخصی ممکن است بمیرد و بره، ولی نهادش، نهاد پادشاهی واقعی و این میگفتن که در واقع پادشاه این کشوره و یک شخص طبیعی نیست، یعنی همچنان که کشور نمیمیره پادشاهی هم نمیمیره، پادشاه میمیره اما پادشاهی نمیمیره، اون نهادش برای و در واقع بهش میگوستن که این یک جسمی است در قلمرو دولت و این نماینده شخص یا یک جسم عمومی است که همون دولت است، یعنی در واقع پادشاه میمیرد اما کشور باقی میمیرد. پس همیشگی بودن قدرت رو بودن اینطوری میفهم که شخص ممکنه بله شخص پادشاه اولا هر هیچ منصبی با منصب پادشاه برابری نمی کنه، مناصب دیگه برای مدت کوتاهیه، مدت موقتیه، منصب شاهی همیشگی، وقتی شاه میمیره یه شاه دیگه در مورد جاش. در مورد مطلق بودنش گفت که شهریار یا مجلسی که حاکمیت بهش تفویض میشه حتی اگه بخواهد نمیتونه دست خودش رو ببره، برای که او حاکم مطلق است و تابع هیچ قانونی هم نیست که دست خودش دست او رو ببره و گفت بر روی زمین اگر از خداوند بگذری بزرگتر از شهریاران حاکم وجود نداره و خداوند در واقع آنان را به عنوان خلیفه های خود بر روی زمین برای فرمان دادن به مردم قرار داد و اگر پادشاه نخواد متهم به محاربه به خدا بشه باید از محدوده قانون الهی و طبیعی تجاوز نکنه. توضیح هم دادیم که این قانون الهی و طبیعی قوانینیه که در واقع یه میزانش به مقداری میتونه پایه های مذهبی و پایه های عرفی داشته باشه، مثلا آدم نکش، به عهدت وفادار باش، زنا نکن، نمیدونم به همسایه دیگه، اینا در واقع قانونایی هست که بنیادهای عرفی دینی داره. بعد علاوه بر این گفت که به غیر از اینکه پادشاه باید محدود به قانون الهی و طبیعی باشه یه سری چیزای دیگه هم دست پادشاه رو میبنده، از جمله احترام به مالکیت خصوصی و هر نوع مالکیت اصولا و بعد جانشینی پسر بزرگتر و اینکه در واقع پادشاه نمیتونه به میل خودش هر کسی دلش خاص بذاره، از قبل تعیین شده که پسر بزرگترش میشه و اینکه انتقال قلمرو سرزمینی کشور به غیر ممنوع است. اینها مواردی بود که دست پادشاه رو برای اینکه هر کاری بکنه میبست. اما حالا اگه صفحه 50 دوباره ادامه میدیم همین بحثو، خود کتاب صفحه 50
قبل از این که شروع کنی یه نکته یو بگم، اون دفعه شهلا یه سوال مهمی رو مطرح کرد که مربوط به صفحه 42 بود، الان هم تو دوباره هم توی اون متنی که روی سایت گذاشتی و هم الان و هم جلسه قبلم ما مورد توجهمون قرار گرفت، ولی یک بار دیگه من توی همین دوباره مرور میکردم بحثو میشود بیرون کشید از توی این پاراگراف سوالی رو که جلسه قبل دوباره مطرح شد بینمون که حاکمیت و دولت یا اون که گفتیم که ما اساساً تو زبان فارسی حکومت و دولت به اصطلاح چه تفاوت معنایی چه تفاوت محتوایی میتواند داشته باشد. این یک بار دیگه من میخوام یک مقدار روی این پاراگراف وایسی
توی جلسه میرسیم، مثلا داریم صفحه 54-5 اصلا راجع به این موضوع داریم.
خب اگر میخوای
خودت میگه که آره فرق بین دولت و حاکمیت و تبعات‌های زیرزمینی.
خیلی خب اگر اون کار میخوای بکنی چیز، ولی
یعنی در آینده ما درست همین زیرنویس راجع به این داریم.
بله خیلی خب، حالا چیز میکنیم اگر چیز نبود بعد دوباره میتونیم برگردیم روی این باشه،
چون در اصولت بحثمون تکمیل تر بشه، چون صفحه 59 اتفاقا یه نگاهی بکنین زیرا چیزی مثل استات و دولت و اینا صحبت میکنه. من میگم که اگر موافق باشیم بذاریم اونجایی
بحث باشه هیچ چیزی اصراری نیست باشه،
چون اتفاقا دقت کردم گفتن چون هفته پیش قرار شد که همین کار این هفته بکنیم، من می‌خواستم اتفاقا اولش هم بگم این اونجا در صفحه 59 اگه امروز رسیدیم که رسیدیم نرسیدیم سرانجام این بحث ما داریم، بحث بسیار مهمی هست. من نظرم اینطوریه.
بله بفهم،
یعنی چند صفحه دیگه بهش می‌رسیم که یعنی در واقع این بحث میاد، درست هم هست. صفحه 50 بودن اینو ادامه میده همین بحث قانون الهی طبیعی، مثلا بازم میگه که این برخی قوانین واقعا مانند حق ولایت عهدی پسر بزرگتر ناشی از قانونهای الهی طبیعی است و کسی هم نمیتوانه از این قانونها سرپیچی کنه و کفر سرپیچی است. این رو بودن میگه این حق ولایت عهدی پسر بزرگ این جزء قانونهای الهی و طبیعی است،
یا به عبارتی میگه برخی از قانونهای بنیادی رو نمیتونه بشون دخل و تصرف کنه و جز همین فرزند بزرگ زکو چیز رو پسر رو جز قانونهای بنیادین میدونه.
بله میگه این قانون
از جمله مالکیت و این بله
بله الهی طبیعی است. بعد میگه پس از خداوند شهریار دارای حاکمیت مطلق و ناخدای ناو کشور خود است. میگه این قانونهای موضوع کشور دست بجا اونجا گفت پس قانون طبیعی و الهی دست پادشاه رو میبندند، اما قانونهای موضوع این چیزی نیست که تکراریه، یعنی صفحه 55 تکرار اونه که نهبیت ترجمه.
الان کجایی شما میخونید؟
صفحه 50 وقتی که قانونهای موضوع کشور دست پادشاه رو نمیتونه ببنده و او را از حقوق عادی که به نظرم اونجا همون قوانین موضوع است، قوانینی که خود بشر برای خودش میذاره، میگه که اونها را خودش ایجاز کرده است آزاد است، اما از قانونهای طبیعی آزاد نیست. پس در واقع پادشاه یه حقوق هست به نام حقوق عادی که همون حقوقهای موضوعی است که خود پادشاه میذاره یا برای جمع میذاره، اما پادشاه رو نمیتونه دستش ببنده، ولی قانونهای طبیعی و الهی دستش میبنده. و علاوه دوباره همونجوری که ما یه زیرنویس 50 رو جلسه قبل خواندیم، میگه که این مالکیت هم دستشو میبنده به این معنی که شاه نمیتونه که مثلا مالکیت از کسی سلب کنه، عنوانی که باش مخالفه یا مالکیت کسی مورد تعرض قرار نمیگیره. پس این قانون مالکیت هم جزء قوانینی میشه که دست پادشاه رو میبنده. بعد در واقع حالا وارد صفحه 51 میشیم، راجع به قراردادها صحبت کنیم که این قراردادها جایگاهش کجا قرار میگیره بین این قانونها، آیا الهی طبیعی است یا اینکه فرق قرارداد با و قانون چی میشه. میگه شاه باید به قراردادهای عادلانه که بسته و قرارهایی که گذاشته، اهم از این که درباره اونها سوگند خورده و یا نه، چون وفای به عهد است باید بهش عمل بکنه. و این وفای به عهد رو میگه یک مسئله اخلاقی است و مسئله حقوقی نیست، بنابراین این هم دست پادشاه رو میبنده. یعنی اینطوری بگیم به قولت وفا کن جز همون به اصطلاح عهد نشکستن جز همون 10 فرمانهای دینی و اخلاقی است. بنابراین شاه موظفه که به اصطلاح اون رو بهش عمل کنه. اون رو بهش تو لاتین میگن بونا فیدس یا همچی چیزی، توی خود اسلامی ها بهش میگن افواه بالعقود، که این برگرفته در واقع از آیه یک سوره مائده است. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. این رو قرآن توی آیه یک سوره مائده است. یعنی غیر از اینی که در اخلاق ها هست وفای بعد، به صلاح مذهبی هم شده و تو قرآن هم هست و تو کتب متون مذهبی به صلاح اونها هم هست. بنابراین پس اجرا کردن قراردادها هم جز اون قوانینه که بازن دست پادشاه رو میبود. ولی حالا فرق قرارداد با قانون این خیلی خیلی مهمه. این نکته جالبه که میگه که این قرارداد موافقت نامه‌ایه که طرفین رو قرارداد رو به طور متقابل به انجام کاری موظف میکنه یا از انجام کاری نهی. حتی اگر یک طرف شاه باشد و طرف دیگر رعیت، یعنی به هر حال این قراردادها دو طرف است، یک طرف نیست. اما قانون چی؟ قانون میگه تنها ناشی از شخصی است که حاکمیت در دست نیست و پادشاه یا شهریار یا یه مجلسی، هر کسی که حاکمیت در دست باشه، قانون ناشی از اونه که حاکمیت در دست باشه و رعیت موظف به تبعیت از آن است. اما طرف او یعنی شهریار تابع قانونی نیست که خود وضع کرده است، یعنی نمیتونه تحت تبعیت او قرار بگیره. برای من این نکته خیلی برام جالبه که بعدا حالا وارد قراردادهای اجتماعی میشیم تو جلساتهای بعد، اونها در واقع قراردادی که بین مثلا، یعنی وقتی همه که صحبت قرارداد اجتماعی رو میکنن، در واقع یک نقصی برش هست با توجه به تعریفی که بودن میکنه. میگه قرارداد دو طرفه است، حتی یه طرفش اگه شاه باشه طرف دیگرش رعیت، یعنی دو طرف نباید نقضش بود. ولی در واقع این نگاهی که این به حاکمیت داره بودن یه نگاهیه که بعدا میاد به وسیله هابس و جان لاک و اینا یه جور نقض میشه تو قرارداد اجتماعی و یه جوری تولد به نظر خودم پیدا میکنه تو مونتسکیو و تو هگل، که میگه نه این اصلا رابطه قانونی مثلا شاه و رعیت فرق میکنه با هم، چون قرارداد دو طرفه است، یعنی از طرف دو طرف رواد نقص میشه. ولی قانون حاکمیت قانونی میذاره که دست خودش نمیبنده، دو طرفه نیست، یه طرفه است. این نکته یه که ما بعدا حالا بهش دوباره تو وقتی قرارداد رو میکنیم متوجه این ایراد قرارداد اجتماعی میشیم. ولی به هر حال این نکته خیلی خیلی جالبیه اینجا، فرق بین قرارداد و قانون. و بعدا هم حالا چند صفحه دیگه جلوتر میریم متوجه میشیم که مهمترین در واقع خصیصه حاکمیت اصلا قانونه و بودن میگه که تمام خصایص دیگه از اون ناشی میشه. 7-8 تا خصیصه دیگه میشمره، میگه همش از این قانون ناشی میشه، اصلش هم قانون. به هر حال به یه تعبیری اینطوری میشه گفته پادشاه با جسم لطیف یعنی کورپوس میستیو و به عنوان شخص عمومی قانون وضع میکنه، اما به عنوان شخص خصوصی و با جسم کثیف خود قراردادی را منعقد میکنه. پس قرارداد وقتی یه پادشاه میبنده، چه شفاهی باشه چه کتبی یا چی به حال باید بهش عمل کنه، اون چیزیه که شخص شاه با رعیت هم که باشه و با هر کسی دیگه باشه دو طرف هست و اون میتونه نمیتونه نقضش کنه. ولی به عنوان جسم لطیف در واقع اون نماینده این شخص عمومیه. این جسم لطیف که میگم از قرن 12 از توی کلیسا اومد و بعد از مثلا مردن مسیح در واقع گفتن که کلیسا و حالا بعدش پاپ و اینا در واقع این ادامه مسیحه. بنابراین مسیح از نظر جسمی مرده ولی از نظر روحانی و خودسانی این جسمش رو به کلیسا انتقال داده. اما جسم کثیف معرفت تو ویکیپیدیا پیدا کردم، جسم کثیف یعنی جسم معمولی که میره، کورپوس کریستی وریوم یعنی وار لیب کریست، وار لایب کریست، یعنی همون در واقع میشه گفت جسم چیزیش که از
واقعی
فساد شده نیاری. ولی خب جایی ننوشته بود، یعنی از کتاب های طباطبایی هیچ جا جسم کثیف رو توی آخرهای سفر رفتم
توی چیز هست جدال قدیم و جدید هست؟
نه نبود جسم کثیف نوشته، جسم کثیف ولی لاتاینش رو نیاورده. من رفتم دیدم لاتاینش تو ویکی‌پدیا ولی نوشته، چون لازم هم نبوده، منظور جسم لطیفه مهمه، جسم کثیف منظور جسم مثل همه ماها، یعنی جسم فانی.
ولی حالا جز اون کلمه و لاتینش و اینا، همونجور که اشاره کردی، جسم لطیف اون کاراکتر و شخصیت عمومی حاکم به معنای واضح قانون، کسی که قانون وضع میکند. ولی من اینجوری میفهمم که جسم کثیف یعنی فردی که اون بالایی جسم لطیف حوزه عمومی است و قانونم مربوط به حوزه عمومی است، مناسبات عمومی است. جسم کثیف منظورش اینجا قراردادهای خصوصی آدمات، افراد است که وقتی که خصوصی میشه دیگه از حالت عمومی خارج میشه، لطیف نیست دیگه.
یعنی اونجا بالاتر آخه گفته بود که اگر یه شخص شاهی با یه رعیتی قرارداد ببنده،
یعنی خود خصوصیه، یعنی
خصوصیه دو طرف، دو طرفه، یعنی از دو طرفه میتونن، نباید نقض کنه.
بله، یعنی اون به آخری. اون به حکومتش مربوط نیست،
مربوط نیست، درست. ولی وقتی وارد به چیز عمومی میشه دیگه نمیتونه اون دستشو ببنده،
بله.
نیست که دو طرف نقض. برای همینه که بعدن وقتی نقدی که هگل میکنه به قرارداد اجتماعی توی قسمت های چیزش رشفلسوفی، اونجا هم میگه که در واقع این نمیتونیم بگیم حاکمیت قرارداد نیست، قرارداد امر خصوصیه، قرارداد بین شرکت هاست، بین یه آدم حقیقی و یه شرکت های حقیقی. اونم بود اشاره برحال از نظر بودن، پس حاکمیت قدرت عمومی فرمان دادنه، قدرتی دائمی و مطلق، و میگه که باید مثل زمانی که در واقع این قدرت رو پاپ داشت و به عنوان خلیفه پتروس و قدیس این قدرت بهش تعلق داشت، باید ولایت مطلقه خواهد کرد، که بهش میگه که پلنتیدو پوتستیاس، یعنی در واقع این ولایت مطلقه داره، این در واقع حاکمیت، برای که یاد خود در واقع بودن از مفاهیم مسیحی استفاده میکنه، و همچنان که میگه که اون مسیح گفت که در واقع به خلیفه پتروس که برو کلیسا رو بزن، و اون قدرت ولایت مطلق داشت از جانب مسیح، همچنین این پادشاه در واقع از جانب خداوند، از جانب یه قدرتی که اگر نفیش کنه و فرمانش گوش نکنه در واقع کفر است، یه نوع حالت ولایت مطلقه داره. بنابراین از اینجا اینجوری ما میتونیم بفهمیم که در واقع بودن داره اینجا از یه سری از مفاهیم مسیحی استفاده کنه برای وجود آوردن مطلق بودن و دائمی بودن این بودن. بعدش اینجا دیگه خیلی خیلی مهم میشه این بحث، میگه که این مهمترین نشانه حاکمیت چیه؟ یکی صفحه 52 میگه مهمترین نشانی حاکمیت قدرت وضع قانون بدون جلب رضایت رعیت است.
درست بحثی که قبل داشتیم،
درست همین بحثی، آره. یعنی در واقع گفتم این تعریف برای، یعنی من خودم میگم، خودم اقرار میکنم که برای ذهن ما ایرانی ها خیلی دشواره این تعریف، چون ما به سختی چیز میکنیم، میتونیم تو عالم مجردات فکر کنیم، در واقع باید در عالم مجردات بیشتر فکر کنی این حاکمیت رو، این حاکمیت رو کسی که قوه قانون گذاری داره مساوی با رعیت نیست، این معنایش اون عدم عدالت نیست، پس ما
علیه مردمین میتونه هر قانونی بهش بکنه. بارها در اینجا صحبت کردیم، درسته که مطلقه به دائمیه، ولی یه چیزا دستشو میبنده، ولی این نیست که بخواد رعیت رو در واقع خوشحال بکنه یا بدحال بکنه، یا نمیدونم رعیت بخواد توش تاثیر بذاره یا نه. اونجوری نفی حاکمیت گفتم دشواره این اندیشه برای ما، ولی خب جدیدیه و سعی میکنیم این رو بفهمیم. میگه مهمترین نشانه حاکمیت قدرت وضع قانون بدون جلب رضایت رعیت است. و بودن می نویسد که باید شهریار حاکم قدرت وضع قانونها را در اختیار داشته باشد تا بتواند اونها را با توجه به شرایط تغییر یا اصلاح کند، همچنان که ناخدای ناب باید سکان اون را در دست داشته باشد تا بتواند به گونه ای که اراده می کند اون را بچرخاند. این مثال ناخدای ناب در واقع این افلاطون خیلی خیلی این ناخدای نابش معروفه. میگه در یک کشتی طوفانی شده، کشتی وسط موج دریا داره میپره ای بر اوبر، هر کسی نمیتونه بره اون کشتی. در درون کشتی صدها آدم هست، فقط یه نفر هست به نام ناخدا که میتونه با توجه به ستاره ها و اوضاع و احوال این کشتی رو چیز نجات بده، هر کسی نمیتونه بره پشت اون. یعنی این مثال ناخدا اون بالاش که میگه بدون جلب رضایت رعیت، هر رعیتی اون کشتی رو نمیتونه از اون طوفان نجات بده. این مثال رو برای مثلا حاکمیت با قانون.
یک تعبیر دیگه ای هم کنار اون میشه کرد و اون این که در واقع اجتماع را اینجوری میدیده که همچون یک ناوی، یک کشتی که دائم در یک دریای طوفانی است، احتیاج به یک در واقع فرمانده، یک به اصطلاح ناخدایی داره که این توانایی رو داشته باشه که توی اون طوفان در کشتی، توی اون طوفان بتونه به اصطلاح سالم به سرمنزل مقصود برسه. در واقع به نوعی اینم در کنار اون چیزی که میگی معنیش هست. برای اینکه اون موقع که بودن این چیزا رو میکرده به اصطلاح بیشتر افکارش ناظر بر ناآرامی‌های وحشتناکی بوده که اروپا رو در بر گرفته بوده و از جمله فرانسه به خصوص درگیرش بوده. یعنی بیشتر دنبال اعمال اراده حاکمه، یعنی اراده مطلق.
بله. بله خب میگم اونجا که میگه مهمترین نشانه حاکمیت قدرت بعد قانون بدون جلب رضایت رعیت است.
آره دیگه، اون موقع برای اون موقع خودش به اصطلاح هم حاکمیت رو داشته انتزاعی تعریف میکرده، هم از خصایص حاکمیت اینو قائل بوده که بتونه رعیت رو در واقع باش کنترل کنه. یعنی من اینجوری متوجه میشم که
من این دارم نسبت حاکم و رعیت میگم. یعنی رعیت نمیتونه بیاد توی یه سری قوانین، ببینید یه قوانین حقوقیه در یک کشوری، رعیتی هم که میاد بهش رعی میده به یه سری نماینده رعی میده. مشکلی که الان هم توی دموکراسی ها هست، میان یه توی همین انگلستانی یه قانون 110 صفحه‌ای مینویسن که آقا میخواییم مثلا از اتحادیه اروپا بیرون بیاریم، که این قوانین حقوقدانش هم نمیفهم.
نه اون خب اون که معلومه، ولی به لحاظ مضمونی من اینطوری متوجه میشم که موقعی که بودم بحث حاکمیت میکرده بیشتر کنترل اجتماع و کشور مد نظرش بوده و اساسا فکر اعمال اراده، اعمال اراده مردم اساسا فکر این هنوز وجود نداشته. نوع مدرن اعمال اراده مردم هم اتفاقا این نیست که مردم کف خیابون قانون نویسی کنن، اینه که نمایندگان قانونگذار انتخاب میکنن که اونا بتوانن این کار رو بکنن، یعنی همون نخبگان، فرهیختگان یا قانونگذاران یا آشنایان به قانون. ولی معنیش اعمال اراده، یعنی توده ها و رعیت بعدها در زمانی که بودن داره این نظریه پردازی رو میکنه، هنوز عامل مردم هنوز در اندیشه سیاسی به قول معروف چیز نیست، نقش و حضور و میدانی پیدا نکرده. من اینجوری میفهمم.
بعدن هم که رعیت هم نقش داشته باشه، بعدن هم که دموکراسی ها بیاد، بعدن 500 سال بعد هم که دموکراسی ها بیاد، این اصلا داره راجب حاکمیت صحبت میکنه. میگه حاکمیت قدرت وضع قانونه.
نه اتفاقا چیزی که همونجا میخواستم صحبت کنیم همین بود که این معنای حاکمیت، ضمن اینکه اون قسمت اینکه حاکمیت با سرزمین و کشور جزء من انفکاک ناپذیرشه، این حرف درسته، اینو میفهمم، ولی حاکمیتی که شما بودن راجبش تصورش این بود که قانون گذار مطلقشه، امروز روز با نظام سیاسی اگر باشه ما میگیم اون حاکمیته، ولی به قول معروف اون موقع ضرورت جامعه فرانسه میطلبید که یک قدرت مرکزی، یک حاکمیت بلا منازعی باشه که بتواند امنیت رو ایجاد کنه. خب بتواند امنیت رو ایجاد کنه، ولی در جامعه امروزی جهان که شما نگاه میکنید، یکی از مشکلات عمده اینه که حاکمیت میخواد قانونگذاری بدون اعمال اراده مردم بکنه. این دائم به اصطلاح با زمان امروز به اصطلاح چجوری بگم، این جمله خودشو یک بار دیگه چیز کنم، آها، قدرت وضع قانونها، باید که شهریار حاکم قدرت وضع قانونها را در اختیار داشته باشد. ببین اینجا بودن وقتی داره راجع به حاکمیت صحبت میکنه، دائم یه سری از مرزها تدقیق نشده، یعنی خیلی روشن نیست. یعنی یک بار میگه حاکمیت، یک بار میگوید شهریار، یک بار وضع حاکمیت با اعمال وضع قانون، به قول معروف یک ماهیت و یک سرشت متفاوتی پیدا میکنه. یک بار یک حاکمیتی قانونی وضع میکنه، یک بار یه حاکمیت دیگه هم یه قانونی وضع میکنه، ولی سرشتشون به دلیل اینکه این قانون‌ها متفاوت هست، متفاوت وضع میشه، با هم فرق دارن، ولی هر دو حاکمیت هستن. این چیزی که من دارم میگم بیشتر منظورم اینه که نقش رعیت یا مردم در زمانی که بودن داره صحبت میکنه نسبتش با وضع قانون، با حاکمیتی که در مثلا 200 سال بعد راجبش صحبت میشه و نسبتش با وضع قانون، اینا متفاوت میشه. یعنی کما اینکه نظریه پردازی های حقوقی که بعدش میشه عامل مردم رو میارن وسط، یعنی وضع قانون رو دارم میگم. اینجا اصلا از ویژگی های اندیشه، یعنی توضیح مفهوم حاکمیت نزد بودن اینه که یه سری از مرزهاش یک ناروشنی ها و یه ابهامات و یا به نوعی یک نوع تداخلی توش هست. اونجا که میخواستم بگم نظام سیاسی صحبت میکنه و اون بحث حاکمیت که گفتم شهلا مطرح کرد، این ناروشنی و ابهام اتفاقا تو همون بحث وجود داره.
ببین اصلا این داره بعدش با ماکیاولی بحث با دوران مدرن بست، اونجا که یک کمی سرخ جلوتر بریم میگه که اونجا در واقع ماکیاولی به جمهوری معتقد و اینی که مردم باید بیان کلان کنن مهمان کنن همون زمان ماکیاولی، ولی بودن اصلا اون واقع جلب رضایت مردم وجود داشته، جمهوری هایی که صحبت شد ماکیاولی میکنه توی روم اونا وجود داشته رو حد نفس امروز نبوده، ولی این داره با همون اصلا برخورد میکنه، یعنی حاکمیت در تو ذهنش درست میکنه. بگه این حاکمیت اصلا وضع قانون میکنه، کاری هم به رضایت مردم نداره، یعنی که بیاید تو خیابون بهش رأی بدید، مثل جمهوری هایی که ماکیاولی مطرح میکنه. حالا بحثای جلوترش میگه، اون میگه که تو برای من میگویی جمهوری، ولی من اصلا جمهوری رو قبول ندارم، من سلطنت رو قبول دارم به این دلیل.
من حالا بحثمون چیز میشه، ولی جمهوری میگم که
بحث روشن میشه. به نظر من این داره در واقع میگه که اون چی که حاکمیت میکنه که سایر چیزا ازش میآید قانون است، و این قانون هم این نیست که بخواد رضایت مردم رو جلب کنه، امکان داره قانون نوشته بشه مردم ازش ناراضی باشن، مثلا اصلا، ولی اون منافع اون به طور کلی یه جسم لطیفیه، اون قانون رو برای اون کشور میذاره و اون کشور بدون اون قانون نمیشه، ممکنه یه ازش ناراضی باشه، یعنی اون در واقع
اینو میفهمم. این
بودل میگم
نه این درسته، این تیکه ای که میگی قابل فهمه برام، ولی دارم این صحبتی میکنم که وقتی کلمه رعیت رو میآورد، اصلا اون موقع اندیشه سیاسی مردم به معنای مردم امروزی اساسا نه مطرح بوده، نه راجبش مفهوم سازی شده بوده، نه تو همون رعیت دیده میشده، یعنی سهمی در وضع قانون نه مستقیم از کف خیابون، منظور این نیست. راجب اجازه بده، راجب ماکیاولی هم که صحبت میکنیم، من هنوزم قدیمم که صحبت میکردیم من این حرف رو زدم، الانم دوباره تکرار میکنم، جمهوری خواهی ماکیاولی به نظر من جمهوری خواهی امروزی نیست. به این معنا جمهوری خواهی ماکیاولی بون و اساسش برای تشکیل دولت‌ها، یعنی ریپوبلیک به معنای تشکیل دولت‌های ملی و کشورهای ملی در برابر فروپاشی امپراتوری مسیحی مطرح می‌کرد. حتی ماکیاولی در نظریه پردازی‌هاش از نظام جمهوری پادشاهی هم صحبت می کند. می دونی منظورم چیه؟ اتفاقا ماکیاولی اون عامل جمهوری یا حضور در واقع عناصری از مردمان یک ملت رو با اون چیزش، من اینجوری می فهمم که می خواسته توضیح بده که اجزای یک کشورن یا یک مثلا سرزمینی هستن که ملتی میشن و دولتی دارن و حالا بریم جلو، ولی
برای چون این قسمت اسم اصلا فصلش هست مفهوم نوآیین حاکمیت، از نظر ما مشخصه که بودن چی میگه راجع به حاکمیت، یعنی اون بحثای حاکمیت و دولت رو بعدا بهش میرسیم، ولی منظورش این است که اون مشخصه حاکمیت خلاصه حالا چی میخواییم بهش بذاریم قانون گذاریه، میخواد مثلا حالا براش جلب رضایت مردم مهم نیست، حالا اون میرسه.
آره خودش میگه که اون وضع قانونها رو بایستی طوری در اختیار داشته باشه که با توجه به شرایط اونا رو تغییر بده یا اصلاح کنه، یعنی این حق رو پادشاه داشته باشه که متناسب با شرایط اونا رو بتونه تغییر بده. شرایط هم اون موقع اینجوری بوده که میبایست مطلق الانان وضع قانون باشه.
یعنی منظور من این نبود که میگه بدون جلب رضایت رعیت، منظورش با دموکراسی جدید نیست، چون اونجا ماکیاولی وقتی جمهوری رو صحبت میکنه میگه جمهوری سخت است ولی در این حال مفیدتر است، چون سلطنت تصمیم گرفته میشه و اجرا میشه، ولی جمهوری باید بیاد با بین مردم بره، دوباره برگرده، نظرخواهی میشه، طول میکشه، یعنی توصیفاتی که حالا میرسیم بهش. میگه کشور بدون حاکمیت وجود نداره، همچنان که کشور بدون قانون وجود نداره، زیرا یکی از مهمترین نشانه‌های حاکمیت وضع قانون است. این قدرت وضع و نسخ قانون دیگر، این قدرت وضع و نسخ قانون دیگر حقوق و نشانه‌های حاکمیت را شامل میشه. پس قدرت وضع قانون و نسخ قانون.
آره اینو درست.
همچنان که اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم میتوان رو که تنها یک نشانه برای حاکمیت زیرا همین حق دیگر حقوق را شامل می شود، مانند اعلان جنگ، قبول صلح، تنفیذ احکام داوری های همه قضات، اخذ خراج و مالیات از رعیت یا معافیت آنان، عفو رعیت و بخشودگی در برابر شدت قانون ها، اعطای القاب و گرفتن آنها، تعیین عیار و ارزش پول، سوگه دادن عامه و کسانی که تحت ولایت دیگری هستند. هوم سلایت برای اینکه وفاداری خود را نسبت به کسی که سوگر بومده می شود بدون استثناء حفظ کنه. پس بنابراین این چیزایی که زیر شمار اعلان جنگ و چه می کنه که اینا همه از قدرت قانون گذاری نشه می شود. در نظر بودن همه این نشانه های حاکمیت از مهمترین ویژگی اون یعنی قدرت وضع قانون نشه می شود. و حاکم دارای قدرتی است که حقوق و موضوعی کشور را وضع کند و خود اون نیز قانونگذار کشور است. یه زیر نویس داره؟
بله اون مهمه.
حبس که به گونه‌ای که در فصل دیگری خواهیم گفت در تدبیر نظریه حاکمیت به بحث بودن نظر داشت. همین بحث را در عبارتی از لویاتان آورده است. اون می‌نویسد در همه دولت‌ها، البته چون این طباطبایی چون دقیق حرف میزنه در واقع وقتی دولت ها می نویسه منظور هابس هم بیاره، منظور سیویتاس میگه در همه دولت ها قانونگذار حاکم است. کوی زومان حبت پوتستان در همه دولت ها قانونگذار حاکم است و لاغیر اهم از این مانند نظام سلطنتی یک نفر یا مانند دموکراسی و نظام اشرافی مجلسی بوده باشد. در واقع قانونگذار کسی است که قانون وضع می‌کند. پس تنها دولت رعایت قواعدی را که قانون می‌نامیم تجویز و برقرار. پس تنها دولت رعایت قواعدی را که قانون می‌نامیم تجویز و برقرار می‌کند. بنابراین دولت قانون بزاره. اما از طریق نماینده یعنی حاکم است که دولت یک شخص به شما می آید و می تواند هر کاری رو انجام بده. پس حاکم تنها قانون گذار است.
حاکم تنها قانون گذار است.
پس حاکم تنها قانون گذار است. از این رو هیچ کس را نمی رسد به قانون را که وضع شده است نصب. در واقع قانون را قانون دومی نصب می کند که اجرای قانون نخست را من می کند. اینجا توضیحش در واقع
خب اینجا می بینیم که یک در واقع هابس یک تفسیری یک معنی خاصی برای حاکم قائل میشه. در واقع بعداً می بینیم که هابس میگه که مردم عملاً اراده های خودشون رو برای همیشه در اختیار حاکم قرار دادن و حاکم به جاشون قانون گذاری میکنه. در واقع هابس یه قدم میاد جلو، در واقع میگه که حاکم مطلق دفاع میکنه، ولی میگه این مطلقیت و این حاکمیتشو مردم یک بار برای همیشه بهش واگذار کرده.
بله
دوست
تفیه یه قرار دادی.
بله
ولی بودن اونطوری فکر نمی کنه. پس میگه که در نظر بودن همون صفحه 52 رو بخونم قسمت پایین. همه این نشانه های حاکمیت از مهمترین ویژگی اون یعنی قدرت وضع قانون ناشی می شود و حاکم دارای قدرتی است که حقوق موضوعی کشور را وضع می کند و خود اون نیز قانونگذار کشور است. البته باید توجه داشت که تفویض توانایی وضع قانون به حاکم به معنای تعیین قدرت مطلقه شخصی او نیست. قانون نظم و ضمانت اجرای اقتدار حاکم در کشور است. اوتوریته سوورینی. پس قانون نظم و ضمانت اجرای اقتدار حاکم در کشور است که در اجرای منویات ملوکانه قدرت قانونی پیدا می‌کند. اما این توانایی وضع قانون را نمیتوان از اختیارات شاهان قدیم قیاس کرد. به عنوان شخص خصوصی اراده خود را به قانون تبدیل میکردن. پس اینجا این پادشاه بودن با پادشاه قدیم فرق داره. قدیم پادشاه اراده خصوصی بود، اینجا پادشاه اراده عمومی داره. برعکس شهریار حاکم در نظر جان بودن شخص خصوصی نیست، بلکه اون نماینده و تجسم کشور یا دولت است و در وجود او حقیقت دولت تبرعه پیدا می‌کند. یکی از مفسران در توضیح جایگاه شهریار در اندیشه بودن به درستی نوشته است که شخص شاه به این اعتبار منتوی،
بله
تلفظش منتوی ها،
بله بله،
در اندیشه بودن به درستی نوشته است که شخص شاه به این اعتبار منتوی در ذات دولت و واسطه میان حاکمیت و قانون است. بدین سان بودن به رغم لغزش هایی که در بیان وجود دارد، تمایز میان شخص خصوصی پادشاه و خیشکاری او به عنوان حاکم در کشور را اساسی میدن. این منتوی در واقع یکی در هم پیشه شده حامل مشتمل بر،
بله بله.
پس به این اعتبار یکی از مفسرها
کجا بودی؟
گویارد فابر، گفتی مفسره گویارد فابر صفحه 53،
بله بله،
میگه یکی از مفسرها که زیر نوشته تش اسمشو در توضیح جایگاه شهریار در اندیشه بودن به درستی نوشته که شخص شاه به این اعتبار منتوی یعنی پیچیده و مشتمل در ذات دولت و واسطه میان حاکمیت و قانون است و قانون است. پس به این اعتبار، به این اعتباری که عمومی است، اینجا گفت اعتبار، گفت یه شخص عمومی نیست، شخص خصوصی نیست، عمومی است. یکی از مفسرهای عمومی میگه که به این اعتبار شامل و در هم پیچیده شده در دولت و واسطه میان حاکمیت و قانون، به این اعتبار در واقع بودن به رغم لغزش هایی که در بیان وجود دارد، تمایز میان شخص خصوصی پادشاه و پیشکاری او به عنوان حاکم در کشور را اساسی می داند. ببینید همین نکته به نظر شما در فرهنگ ما واقعا بین شخص خصوصی پادشاه و شخص عمومیش تمایز هست در فرهنگ ایرانی میگم ما؟
نبوده.
نه من واقعا نمیدونم، یعنی ممکن هم هست که مثلا خیلی از پادشاه هایی کار کرده باشن، ولی یعنی اونها مثلا از روی غریزه شون این کار کرده. مثلا یه شاه عباس از روی غریزهش یه جوری بود که منافع کشور در نظر داشت چیز میکرد، یعنی مقصودم اینه که به لحاظ توریک این دوتا رو من مشکل داریم از هم جدا کنیم. یعنی نماینده، حالا شخص شاه هم نه، مثلا نماینده یه اداره، یه شرکتی، یه بانکی، یا آیا این شخص خودشه یا این نماینده حقوقی اونجاست؟ این برای ما یه کمی دشواری داره، شخص یه شخص و به اون شخص چیزی که به عهده داره به عنوان امر عمومی، این دشواری هست در ایران.
آره اون هست. من یه چیز دیگه ای که در کنار اونم دوباره برداشت میکنم از این جمله، اول اینکه اونجا توجه داشته باشیم طباطبایی به یک عبارتی اشاره میکنه، لغزش هایی که در بیان بودنه، یعنی بودن برای اینکه نخستین نظریه پرداز حاکمیت خیلی شسته رفته نمیتونه راجع به حاکمیت حدود و ثغور معنا و مفهوم حاکمیت رو توضیح بده. در واقع این مفسران نظریه پردازان بعدی هستن که بودن رو که تفسیر میکنن، در واقع به قول معروف هم وفادار به این موندن که مفهوم حاکمیت رو نخستین نظریه پردازش بودن و همین که منظورش چی بوده، چی داشته میگفته. اینجا هم توی همین جمله که الان محمود خان، شخص شاه واسطه میان حاکمیت و قانون است. شخص شاه بعد من حالا این شخص شاه رو شبیه دولت میفهمم، یک چیزی به قول معروف آغاز ظهور و بروز جدا کردن دو مفهوم حاکمیت و دولت. یعنی وقتی که ما اگر سمبولیک فکر کنیم که شاه یا هر فرمان روایی که اونجا واسطه ایست از حاکمیت که میگیم جزئی از کشوره، همونجور که محمود قبلا اشاره کرد چه کسی شاهی بمیرد چه زنده باشه چه فلان اون هستش، ولی یک بارم حالا دوباره خود شاه که واضح قانون میشود اینجا آروم آروم داره به صلاح ظهور معنای دولت را فعلا در قالب یک شخص که حالا مثلا پادشاه است داره اینو میخواد بیان کنه، منظورش به صلاح اینه. یعنی دو تا مفهوم رو میخواد کم کم از هم دیگه تمیز بده.
درسته، ولی اینجا تاکیدش برای این است که این شخص اینجا پادشاه شخص خصوصی نیست.
بله اصلا نیست.
شخص آره. اینجا تاکیدش برای اینه که این دیگه الان شخص خصوصی نیست. و اون مشکلی که ما از این نظر داریم واقعا در ایران راستی واقعا خامنه‌ای دیگران حتی خود شاه سابقا واقعا برای اینکه این کجا خصوصیه و کجا نماینده عمومیه این مفهوم در واقع تو ایران بحث نشده سری.
بله.
خیلی خیلی کم مثلا اینو چیز میذارن. چون میبینی راستش بخوای بحثای ما مثلا حتی دوره ای که فکر میکنیم که مثلا خیلی مدرن شدیم و خیلی چیز شدیم بیشتر از سر این است که حالا دموکراسی چیست، نمیدونم جمهوری چیست، سلطنت چیست، در حالی که خب اینا اصلا میتونه هر کشور با یک کشور دیگه یه نوع جمهوری دیگه داشته باشه. نوع یک دموکراسی یک کشور توی اروپا هیچ کدام از این کشورهای کنار هم اصلا دموکراسیش مشابه به هم، اما اون چیزی که درش مفهوم اصلی نهفته است همین مفهوم حاکمیت، یعنی مفهوم اون اساس اون کشوره، اون چیزی که پابرجا میماند. و اینو ما مثلا خیلی بهش چیز نمیکنیم، مثلا اینجوری میگیم ما میخوام دموکراسی بپذیریم، ما جمهوری، یعنی خیلی سریع این نکته که برای یک کشور بماند اینجاست که این آدم ها مثلا که حکومت میکنن و قانون گذاری میکنن در واقع از شخص و خصوصی در آن و به نماینده مصلحت و منافع عمومی تبدیل میشه. این نکته همیشه مقبوله توی این بحثای ما. ادامه میدم صفحه 53 ادامه میدم، میگه ژان بودن در ادامه این بحثای الهیات مسیحی درباره دو جسم لطیف و کثیف، یک 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم فعلا، اینو میخونم. جان بودن در ادامه بحث الهیات مسیحی درباره دو جسم لطیف و کثیف، عیسی مسیح و مانند برخی از نظریه پردازان اندیشه سیاسی دیکان تاماس هابز تمایزی میان دو حیثیت پادشاه وارد میکنه. پادشاه به جسم کثیف خود جز شخص خصوصی نیست، اما به اعتبار جسم لطیف و به عنوان شهریار دارای حاکمیت، شهریار دارای حاکمیت باید اینجوری باشه،
بله همین،
نماینده وجود حقوقی دولت است. زیرنویسش همون صفحه 53 میگه نماینده یا رپرزنتانت را در اینجا در تداول اصطلاحی اون در اندیشه سیاسی جدید به کار می‌بره. روسو در قرارداد اجتماعی با تاکید بر نوآوری‌بودن این اصطلاح، یعنی اصطلاح نمایندگی، به درستی نوشته است که مفهوم نمایندگان جدید است و از حکومت فئودالی ناشی شده است. در جمهوری‌های جهان و باستان و حتی در نظام‌های سلطنتی مردم نمایندگانی نداشتند و این واژه شناخته شده نبود. یعنی روسو میگه که این از جامعه فئودالی گرفته شده که و اونم اینطوری بود که هر دوکی و نمیدونم هر جاهای کوچکتر در واقع نمایندگی میکردن به اصطلاح اون شخص حاکم یا شخص پادشاه. بنابراین پس اینجا دوباره جان بودن از مفاهیم مسیحی استفاده میکنه و میگه اون جسم لطیفش جسمی است که اعتبار عمومی داره و نماینده وجود حقوقی دولت است. پادشاه با وضع قانون، میریم صفحه 54، پادشاه با وضع قانون قدرت شاهی و شخص عمومی خود را ظاهر میکنه و این قدرت از حاکمیت ناشی میشود، مبین قدرت دولت جدید یعنی قدرت اعمال اجبار مشروع است که بدون اون کشور نمیتواند بشه. بودن قدرت قانونگذاری شهری و حاکم در کشور را با ارجاعی به قانون الهی و طبیعی مثل و در نظر او هیچ قانون انسانی و فرمانهای شهریاری را توان نسخ آن نیست، یعنی پس توان نسخ قانون الهی و طبیعی نیست. پس دوباره بازم همون رو محدودش میکنه به اون. من این قسمت رو الان با توجه به اینکه یک ساعت میشه تمام میکنم که بحث جدید. یک ساعت نشد پنج